نداند تو که میدانی من همیشه تلاش کردم اسباب آسایش آنها را فراهم کنم.
وزیر گفت:
سرورم، ولی نیکویی به هر یک از این دو گروه با دیگری متفاوت است. اگر میخواهی به آنها نیکی و عدل و احسان کنی، بهتر است به نصیحت من گوش دهی و اجرا کنی.
پادشاه که از گستاخی و جسارت وزیرش کم کم خشمگین شده بود، در دل گفت:
این وزیر جهان دیده و داناست، حتما منظوری دارد، وگر نه سخنان بیهوده نمیگوید و تا کنون هم این گونه گستاخی نکرده است.
پادشاه رو به وزیر کرد و گفت:
بسیار خوب، بگو ببینیم چی پیشنهادی برای رعایت حق و انصاف و نیکی به این دو گروه داری؟
وزیر با شکم چاق و برآمده زاهد که تا چندی پیش نازک بود و به کمرش چسبیده بود، نگاهی کرد و لبخندی پرمعنی بر لب آورد. پادشاه منظور وزیر را به آسانی دریافت و اونیز لبخندی زد. سپس وزیر گفت:
سرورم، بهتر است به عالمان و دانشمندان زر بدهی تا بیشتر بخوانند و مطالعه و تحقیق کنند، و به زاهدان چیزی ندهی تا زاهد بمانند.
پادشاه خندید و چیزی نگفت، اما در دل اندیشید که
وزیر دانام و جهان دیده راست میگوید، حق با اوست، من اشتباه کردم. این زاهد دیگر زاهد نیست، او دیگر نه عالم است و نه زاهد، او حالا مرد کاهل و تن پرور است که کارش خوردن و خوابیدن است. اگر غیر از این بود، در این چند روز این گونه سرخ و سفید و چاق نمی شد.
خاتون خوب صورت پاکیزه روی را، نقش و نگار و خاتم پیروزه گومه باش. درویش نیک سیرت پاکیزه خوی را، نان رباط و لقمه دریوزه گومه باش. دوستان عزیز، امیدوار هستیم از این حکایت استفاده و لذت برده باشین. حالا میریم سراغ یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی.
باب هفتم، حکایت هجدهم.
فقیر و ثروتمند.
دو نوجوان کنار قبر پدر نشسته بودند، یکی پسر فقیری بود و دیگری پسر ثروتمندی. پسر ثروتمند به پسر فقیر گفت: قبر پدر مرا ببین که چقدر زیباست و سنگ مرمر دارد، و قبر پدر تو هیچ شباهتی ندارد،
زیرا قبر پدر تو مشت خاک است.
پسر فقیر گفت: تا پدر تو زیر آن سنگ های گران بر خود بجنبد، پدر من به بهشت رسیده باشد.
کمتر نهند بر وی بار، بیشک آسوده تر کند رفتار. مرد درویش که بار ستم فاقه کشید، بدر مرگ همانا که سبکبار آید. وان که در نعمت آسایش و آسانی زیست، مردنش زین همشک نیست که دشخار آید. به همه حال اسیری که زبندی برهد، بهتر از حال امیری که گرفتار آید. دوستان عزیز، در این لحظه میخواییم که یک تصنیف زیبا از شعر سعدی با صدای سالار عقیلی تقدیمتان کنیم.
تو از خیال من تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من. نوبت انتصار من، خاطر تو به خون من رغبت گر چنین کند، هم به مراد خاطر بدسگار برگذری یونن گری، باز نگر که بگذرد
عزیز و ارجمند. به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با شما خدافظی میکنیم.
ما هم تشکر میکنم از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از 34 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های بعدی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چهارشنبه گذشته در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل حضوری و در سایت kitab.ir به شکل مجازی آغاز شد و تا 20 ماه می ادامه دارد. در 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 30 مهمان از کشورهای مختلف و 27 کشور در بخش بین الملل حضور دارند. شعار این دوره از نمایشگاه آینده خواندنی است انتخاب شد. تفاهم‌نامه‌های ساده‌سازی روندهای اداری میان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی با 3 نهاد دولتی به امضا رسید. ریاست اصلاحات اداری تفاهم‌نامه‌هایی را با شاروالی کابل، وزارت شهدا و معلولین و ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان امضا کردند. مقامات طالبان هدف از این تفاهم‌نامه ها را جلوگیری از فساد، تأمین شفافیت، ساده‌سازی پروژه‌های دشوار عنوان نمودند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
تفاهم‌نامه‌های ساده‌سازی پروژه‌ها میان اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست عمومی اداره امور، وزارت شهدا و معلولین و شاروالی کابل با امضا رسید. محمد خالص سجستانی، معین خدمات شهری شاروالی کابل، میگوید که این تفاهم‌نامه‌ها به منظور ساده‌سازی پروسه‌های دشوار و پیچیده، تأمین شفافیت و از بین بردن فساد اداری با امضا رسیده است.
حالت سابقی کلش با اسناد، با دست اسناد نوشته می‌شد، در آرشیو می‌ماند. از او برایم یک حکومتداری الکترونیک یا دیجیتال. ما در اداره های متعدد در ریاست های متعدد مثل ریاست منابع بشری، ریاست عواید و همچنین در ریاست های نواحی این کار شروع کردیم. الحمدلله از طرف مؤسسات بین المللی داده شده است. الحمدلله امارت اسلامی در مبارزه با فساد بسیار موفق عمل کرده است.
در همین حال نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان، تاکید دارد که رسیدگی به چالش‌های مردم افغانستان اکنون مسئولیت حکومت طالبان بوده و آنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمی‌کنند.
کارون آسان کیږي د خلکو مشکلاتو ته رسیدگی دا آسان کیږي او د خلکو لاسرسی پاسانه باندې کیږي ترسو هغه خپل مشکلات له خپل مسؤلینو سره او زیربت ادارو سره مطرح کی او یو نتیجه په اسانه باندې ترلاسه کی او دغه رنګ د مالیاتو په مصارفو کې کمښت راځي طبیعي خبره ده.
با این حال مقامات حکومت طالبان حکومتداری دیجیتال یا الکترونیکی را در زمینه حفظ اسنادها، سریع‌سازی روندهای اداری، جلوگیری از فساد اداری و همچنان آوردن شفافیت مؤثر می‌دانند. مطیع‌الله آریان آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
دولت ها باید در قسمت مبارزه با فساد اداری از چالش های بسیار بزرگی بگذرند. از جانب همچنان باید ما بدانیم که فساد اداری تنها وجود رشوت نیست. انواع مختلف فساد اداری ما داریم. دانشمندا استفاده از قدرت همچنان فساد اداری میگن. بنابراین راه‌های بسیار زیادی به خاطر مبارزه با فساد اداری در چارچوب دولت وجود دارد. از جمله این که ما باید زیاد توجه خود به این داشته باشیم که ناحیه‌های مختلف دولت‌ها باید دیگر در میان خود روابط داشته باشند و هماهنگ حرکت کنند تا بتوانیم بهترین خدمات به مردم ارائه کنیم و همچنان فساد اداری را جلوش بگیریم.
همچنان به گفته مقامات ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان، افغانستان یک از کشورهایی است که روند اداری آن پیچیده و زمانگیر است و آنان تلاش دارند تا روندهای اداری کشور را ساده و آسان سازند. آگاهان هم حکومتداری الکترونیکی را برای جلوگیری از طولانی شدن اجراءات دولتی مهم و ارزنده می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برزش 5 میلیون دلار پروژه عمرانی در ولایت نورستان راه اندازی شد. اصلاح میکنم که برزش 5 میلیون دلار نزدیک به 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان راه اندازی شده. مسئولان محلی میگویند که این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن را فراهم کرده است. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش میدهد.
با ارزش 5 میلیون دلار 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان در شرق افغانستان براه انداخته شد. مسئولان محلی میگویند در این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید شبیر احمد حقانی والی جدید التقرر ولایت نورستان در مراسمی در شهر پارون مرکز این ولایت با ارزش 5 میلیون دلار کمک سازمان ملل متحد راه اندازی 200 پروژه عمرانی را در این ولایت افتتاح نمود. در تو نفذود این پروژه ها که در چوکات اداره احیا و انکشاف دهات این ولایت و پیش برده می شود برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است.
در نورستان ولایت په مرکز او واما دواب نورګرام او برګمټال ورسوالیو کې د بیرغونی پروژه پیل شو چې د ډاکر په واسطه باندې پلی کیږي او د نړیوال بانک او د افغانستان ملی بانک د دې بودیجه ورکوي. تیر ورځی لمړنۍ پروژه د مرکز پارون د ماندی په کلی کې د نورستان والی په لاسونو د پټۍ په پریکولو سره پیل شو چې د دې سره په ټول نورستان کې 200 پروژې د څه باندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پلی شي تطبیق بشي. دا پروژې د خلکو په خوخه د خلکو د اړتیاو سره سم انتخابیږي او د پراختیایي شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي د هغوی په مرسته تطبیقیږي او د دینه به زورونو خلکو ته د دې پروژو په واسطه کار زمينه برابر شي.
سخنگوی والی نورستان افزود این پروژه ها که شامل سخت سربان ها دیوارهای استنادی و پاککاری جوی ها می باشد در شهر پارون مرکز و ولسوالی های واما دعا برگمتال و نورگرام ولایت نورستان راه اندازی می شود. نورستان از جمله ولایت دورافتاده و عقب مانده در شرق افغانستان است که در گذشته ها کارهای عمرانی در آن کمتر صورت گرفته و بیشتر مردمان در زیر خط فقر به سر می برند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیرکل سازمان ملل در توییت خواهان ایستادگی در کنار زنان برای حقوق اساسی آنان شده و گفته است که زنان و دختران در همه جا سزاوار زندگی با عزت و احترام هستند. هرچند آقای گوترش در نوشتهش از زنان کشور مشخصی نام نبرده، اما خواسته است که نباید در برابر حملات بی سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران سکوت کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در صفحه توییترش نوشته است که بانوان و دختران در همه جا مستحق زندگی با عزت و احترامند و گفته باید در کنار بانوان بخاطر مطالبه حقوق آنان بیستیم. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته نباید در برابر حمله های هدفمندانه در قبال بانوان سکوت کنیم. فریما نوابی، فعال حقوق بشر، در این باره میگوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد به چیزی که میگه درست است. او امو دیپلماسی بسیار سرسری که میکنه در چارچوب توییت یا در چارچوب گفتن بر خودش کافی است، ولیکن وضعیت حقوق بشر در افغانستان و وخامت وضعیت زنای افغانستان من فکر میکنم به حدی است که این کافی به یک استاد شدن و یا صحبت کردن در موردش نیست. زنای افغانستان به حمایت نیاز دارد. من فکر میکنم ملل متحد اصلا نمیخواهد زنای افغانستان کمک کنه، فقط در قالب یعنی توییت یا ریزولوشن کفایت میکنن و در موردش قسم خودشان میگن، در موردش سخن میزن.
همچنان مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان، میگوید تا زمانی که جامعه جهانی دست به اقدام عملی برای رفع محدودیت ها علیه زنان در افغانستان نزنند، صدور اعلامیه ها کارساز نخواهد بود.
متاسفانه عملکرد های جامعه جهانی در نزدیک به دو سال گذشته نه تنها که باعث بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان نشده، که باعث بدتر شدن آن همچنان شده. ما در ابتدا شاید بسته شدن درب مکاتب برای دخترای افغانستان بودیم، انتظار میرفت که مکاتب بازگشایی پیدا بکنن، که فردای شاید بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم. بنابراین تا زمانی که جامعه جهانی از فاز صدور اعلامیه ها، بیان نسایی و گزارشات و نشست های تشریفاتی عبور نکنند، ما قطعا نمیتونیم شاید بهبود وضعیت زنان افغانستان باشیم.
از سوی دیگر هم ائتلاف جنبش های اعتراضی بانوان در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته تا موضعی جدی در امر دفاع از حقوق بانوان اتخاذ کند. این بانوان میگویند سازمان ملل متحد باید فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که زنان و دختران اجازه کار را از سوی حکومت طالبان دریابند و تا آن زمان از هر گونه تعامل بی قید و شرط با حکومت طالبان خودداری کنند. لیلا بسیم یکی از بانوان معترض در این باره میگوید.
ببینین سازمان ملل در واقع با سیاست حذف طالبان در داخل تشکیل خودش داره تمکین میکنه و به کارش ادامه میده. در واقع تداوم فعالیت و ماموریت یونما سازمان ملل در افغانستان به یک نحوی تقویت بخشی بر سیاست آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست، در حالی که سازمان ملل یک دفتر و یک نهاد مستقل هست و تابع هیچ قانونی نیست. وقتی در افغانستان طالبان سیاست حزبی زنان را پیشکش میکنه، سازمان ملل حتی نمیتونه که از حریم خودش دفاع بکنه و کارمندان خودش در داخل حریم خودش حفظ بکنه و این نشان میده که سازمان ملل به یک نحوی به صورت غیر مستقیمی برای طالبان رسمیت میبخشه و تعامل داره.
این در حالی است که حکومت طالبان چندی پیش کار بانوان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع اعلام کرد که با واکنش‌های بسیار منطقه و جهان به همراه بود. حکومت طالبان اما در پاسخ می‌گوید محدودیت‌ها بر کار بانوان در افغانستان یک موضوع داخلی بوده و کشورهای جهان نباید در این موضوع مداخله کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مجری نمایشگاه ایران و افغانستان در مرز دوقارون از آمادگی 32 شرکت برای حضور در این نمایشگاه خبر داد. سیاوش افشین، مجری نمایشگاه ایران و افغانستان در مرز دوقارون گفت تا کنون 32 شرکت شامل 25 شرکت ایرانی و 7 شرکت مشترک ایرانی افغانستانی برای حضور در این نمایشگاه تحت عنوان دوقارون اکسپو اعلام آمادگی کرده و غرفه گرفتند. افشین افسود که برای برپایی این نمایشگاه در نقطه صفر مرزی 40 غرفه پیشبینی شده و همکنون کار با گذاری دیگر غرفه ها با مجموعه های تجاری و شرکت ها ادامه دارد. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بهترین و کارآمدترین پهپادها در دنیا محسوب می شوند. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه همه سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر کشور در سطح بسیار خوبی ارتقا یافتند، گفت تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ردیف بهترین تجهیزات دفاعی بروز دنیا محسوب می‌شود. امیر صباحی فرد افسود که دشمنان به خوبی می‌دانند که نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای سامانه‌های قدرتمندی است و آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستیم. سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در پی دعوت از اعضای گروهک‌های تجزیه طلب در مراسمی رسمی در اقلیم کردستان عراق و تداوم برخی تحرکات گروهک‌های تروریستی در این منطقه، سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه ایران ضمن ابلاغ اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دعوت از اعضای گروهک‌های تجزیه طلب و نیز تداوم برخی تحرکات گروهک‌های تروریستی در اقلیم کردستان عراق، این اقدامات را مغایر با توافقنامه امنیتی اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عراق توصیف کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از نفر به نفر شما خوبانی که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است. امید که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز با عنوان آیا هوش مصنوعی آینده دیوانواری را رقم می‌زند؟ لطفاً با ما همراه باشید. این روزها صحبت‌ها و اظهار نظرهای مختلفی درباره تبعیض و غرض‌ورزی هوش مصنوعی در روند تحلیل و تولید محتوا مطرح می‌شود و همچنین مسائلی هم درباره انگیزه و دلایل سازمان‌ها برای نیاز به هوش مصنوعی در جهت رسیدن به نتایج خاص مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران بارها درباره دغدغه‌های مربوط به امنیت و مخاطرات هوش مصنوعی برای جامعه هشدار دادند. استعفای جفری هینتون که پژوهش‌های فراوانش در توسعه هوش مصنوعی لقب پدرخوانده این حوزه را برای وی به ارمغان آورده بود، شوک تازه‌ای به دنیای فناوری وارد کرد. او پس از اعلام رسمی این خبر در سخنانی از پیشرفت‌های ایجاد شده در این حوزه ابراز پشیمانی کرده و گفته که بعد از این استعفا قصد دارد آزادانه و شفاف‌سازی درباره ابعاد مختلف آسیب‌های این فناوری بپردازد. هینتون که از سال 2012 بر روی پروژه‌های مختلف هوش مصنوعی کار می‌کند، آینده ورود این فناوری به زندگی بشر را ترسناک توصیف کرده و نسبت به عواقب فراگیری چت‌بات‌ها هشدار داده است. عواقبی از جمله تولید سیلی از اطلاعات ناقص یا غلط، مختل کردن بازار کار و ایجاد بحران‌های وجودی ناشی از خلق موجوداتی دیجیتال و هوشمند. هینتون طی مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز داشته تأکید کرده است که اعتقاد وی تا همین سال گذشته پیشروی مناسب در این حوزه بوده و لازم می‌دانسته تا گوگل نیز به سهم خود نقشی در این پیشرفت‌ها داشته باشد. اما آغاز به کار چت‌بات تعریف شده برای موتور جستجوی بینگ او را نسبت به آینده بشر نگران کرده است. این مهندس سابق گوگل در مصاحبه دیگری در تشریح خطرات آتی این فناوری تاکید کرده که هویت‌های هوشمند خلق شده به زودی می‌توانند از بشر هوشمندتر شوند و ورود بازیگران ناآگاه به این حوزه انفجاری عظیم در این فناوری ایجاد می‌کند. وی معتقد است که چت‌بات‌های ایجاد شده با کمک هوش مصنوعی می‌توانند دست به تولید خودکار انبوهی از اطلاعات غلط و انتشار آنها بزنند و بخش مهمی از زندگی بشریت از سلامت تا سیاست را متأثر کنند. هینتون در ادامه هشدارهای خود با بحران هویتی این موجودات دیجیتال نوظهور اشاره کرده و معتقد است ظهور این پدیده آینده بشریت را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد. هینتون که در زمینه شبکه‌های عصبی فعالیت‌هایی را انجام داده می‌گوید با وجودی که تغییرات آب و هوایی اهمیت زیادی دارد، ولی اکنون موضوع تهدیدآمیز دیگری نیز سیاره ما را تهدید می‌کند که باید به آن توجه کنیم. او معتقد است که میتوان جلو تغییرات آب و هوایی را گرفت و آن را متوقف کرد، ولی اگر روزی هوش مصنوعی بر رشد تهدیدآمیز خود ادامه دهد، نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. درک صحبت‌های این فرد برای علاقه‌مندان دنیای فناوری در حال حاضر بسیار ملموس‌تر از گذشته است و همه جنجالی را که چت‌بات هوش مصنوعی بین طی صحبت‌های چند ماه گذشته خود با یکی از خبرنگاران مطرح حوزه فناوری ایجاد کرده بود به خاطر دارند. در آن مکالمه که به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد، چتبات مذکور در صدد مجاب کردن آن کاربر بر راضی نبودن از زندگی مشترک خود بود و قصد داشت رابطه عاطفی را با وی آغاز کند. حتی اندکی پس از آن که این مکالمه در رسانه ها پخش شد، چتبات مذکور با آن خبرنگار گلایه و ویرا و نقض حریم خصوصی این بات متهم کرد. یکی از نگرانی های دیگر هینتون که حتی همین حالا نیز نمونه های زیادی از آن در زندگی روزمره مشاهده می شود، آن است که با پیشرفت این فناوری، مردم در توان تشخیص درستی این که چه چیزی واقعی و چه چیزی صرفاً ساخته و پرداخته هوش مصنوعی است، ناتوان خواهند شد و هر روز سیلی از تصاویر و اطلاعاتی که توسط این ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی خلق می شوند، روانه فضای اینترنت می شوند. کما اینکه چندی پیش نیز تصویری از پاپ فرانسیس در حالی که کاپشن خاصی از یک برند معروف به تن داشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد. اما اندکی بعد مشخص شد این عکس واقعی نیست و صرفاً توسط ابزار جدیدی که برای خلق تصاویر خلاقانه با کمک هوش مصنوعی آمده ایجاد شده است. درست است که هوش مصنوعی انقلابی در عرصه روزنامه‌نگاری به وجود آورده، اما در زمینه اخلاق رسانه‌ها نیز نگرانی‌های جدی در این حوزه بروز کرده است. اکنون با کمک هوش مصنوعی پوشش خبری سریع‌تر و بروزتر شده، هزینه تولید و انتشار مطالب خبری بسیار پایین آمده و مطالبی که هوش مصنوعی تولید می‌کند دقیق‌تر است. این یعنی پوشش خبری به رشد خوبی دست خواهد یافت. اما فراموش نکنیم که مخاطراتی هم وجود دارد. مواردی همچون سوگیری و تعصب. به این ترتیب که اگر الگوریتم های مورد استفاده برای تولید این نوع مطلب و درستی برنامه ریزی نشده باشند، اخبار جنبه مغرضانه پیدا می کند و این یعنی پوشش خبری گمراه کننده. همچنین می توان از این امکان برای دستکاری افکار عمومی و انتشار اخبار جعلی و دروغین استفاده کرد که در عمل منجر به کاهش اعتماد و رسانه می شود. علاوه بر این، ابزارهای هوش مصنوعی می تواند شغل روزنامه‌نگاران قدیمی را از آنها بگیرد که از این لحاظ ممکن است کیفیت کار پایین بیاید، چون هنوز جایگزین مناسب و همفن حریفی برای عوامل انسانی پیدا نکرده ایم. بنابراین از آنجا که هوش مصنوعی همچنان در حال تحول است، تأثیر آن بر آینده روزنامه نگاری و اخلاق رسانه‌ای هم غیر قابل اجتناب است. مهندس سابق گوگل بخشی از انتقادات خود پیرامون تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده بشریت را تأثیرات آن بر بازار کار ذکر کرده است. این انتقادات چندان بیراه نیست و اکنون برخی شرکت‌ها در صدد جایگزینی مشاغلی با هوش مصنوعی هستند. در همین راستا به تازگی شرکت IBM اعلام کرده که انتظار دارد استخدام برای حدود 8000 موقعیت شغلی را که در سالهای آینده هوش مصنوعی جایگزین آنها می شود متوقف کند. مدیر عامل IBM در گفتگوی اظهار کرده که استخدام به ویژه در بخش پشتیبانی مانند منابع انسانی تعلیق یا کند می شود و یک سوم از موقعیت های شغلی که با مشتریان سر و کار ندارند در 5 سال آینده جای خود را به هوش مصنوعی و اتوماسیون می دهند. یک مطالعه 2 ساله از مؤسسه مک‌کنزی هم نشان می دهد که تا سال 2030 عوامل هوشمند و ربات ها می توانند تا 30% از نیروی انسانی فعلی جهان را جایگزین کنند. مک‌کنزی تخمین می زند که بسته به سناریوهای مختلف اتوماسیون بین 400 تا 800 میلیون شغل را تا سال 2030 جابجا می کند و به 375 میلیون نفر نیاز دارد تا به طور کامل دسته های شغلی را تغییر دهند. کارشناسان این تغییرات را تنها منحصر بر رانندگان وسایل نقلیه و کارگران خرده فروشی نمی دانند و تهدیدات شغلی را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصان نیز نگران کننده توصیف کرده اند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
لحظات خوب و پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
جان من، من بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ باد وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختنیست، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرستمد از مسئله دوری و عشق و سکوت، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. جان من تو را دوست دارم.
تو دلِ مزرعه یه کلاغ روسیا هوایی شده داره با بوسه امام رضا، اما هی فکر میکنه اونجا جای کفتر هست. آخه من کجا برم؟ یک علاق که روزی من که توی سیاهی ها از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرن؟ من که توی سیاهی ها از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ توی سیاهی ها از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ من توی سیاهی ها از همه روی سیاه ترم میونه اون کبوتران با چه روی بپرم.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا در دلم نور معرفت و بصیرت و فهم و دانش خود را مقرر فرما که تو را بر هر چیز قدرت و توانایی کامل است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر، الهی که جانتان جور باشه، سلامت باشین و تا این لحظه از روز بخیر و خوشی تیر کرده باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است و دل جز با وسیله آن روشنایی نمی یابد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان گرامی، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 34 سوره لقمان آشنا شویم.
داستان آیات،
حارث ابن عمرو یکی از بادیه نشینان اطراف مدینه بود که برای رفتن به مدینه محلش را ترک کرد و پس از پیمودن مسافتی طولانی در حالی که گرسنه بود وارد مدینه شد. هر کس او را می دید به سبب وضع آشفته و موهای ژولیده از او فاصله می گرفت. طایفه او نیز وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتند. آنان راهزنانی بدنام و پرآوازه بودند که به کاروانهای تجارتی حمله می کردند و از راه دزدی و غارت روزگار می گذراندند. اگر هم ناتوان می ماندند، برای گذران زندگی ناچار اجیر شده و آلت دست قبیله های دیگر قرار می گرفتند و در کنار آنان می جنگیدند. هنگام هجرت پیامبر اسلام به مدینه، عده‌ای از این قبیله به پیامبر ایمان آوردند، ولی عده‌ای همچنان ذلت اجیر شدن برای دیگران را ادامه دادند و کارهای گذشته را تکرار کردند. حارث ابن عمرو نیز از این دست افراد بود که اینک با قصد استهزا و تحقیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مدینه شد و پس از جستجوی پیامبر حضرت را در مسجد ملاقات کرد. با او نزدیک شد، وضع ژولیده و به هم ریخته او مانع ملاقات او با پیامبر نشد. پیامبر او را به حضور پذیرفت و دانست که او با چه هدفی به ملاقات او آمده است. حارث از زمان وقوع قیامت پرسید، پرسشی که دانش آن تنها نزد خداوند است. پیش از آن که پیامبر سخنی بگوید، او فوری پرسید، اگر براستی پیامبر خدا هستی، بگو من در کجا و در کدام نقطه از کره زمین متولد شده ام و در کدام نقطه چشم فرو می بندم. در این هنگام آیه 34 سوره لقمان نازل شد و خبر داد که هیچ کس غیر از خدا از لحظه وقوع قیامت خبر ندارد. نه تنها زمان وقوع قیامت، بلکه مسائل دیگری را که جزئیات آن در اختیار خداست، کسی جز او نمی داند و دیگران را به آن راهی نیست.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچه را که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله بنای محکم و بنای سست در آیات 109 و 110 سوره مبارکه توبه. ترجمه این آیات چنین است:
آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند. اما این بنایی را که آنها ساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهایشان باقی میماند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند، وگرنه هرگز از دل آنها بیرون نمی رود. و خداوند دانا و حکیم است.
عزیزان، این آیات و دو آیه قبل از آن درباره منافقان نازل شده که با قصد تفرقه و فساد اقدام به تأسیس مسجد در نزدیکی مسجد قبا کردند که قرآن آن را مسجد ضرار نامید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق دستور خداوند آن را خراب نمود و محل آن را مرکز ریختن زباله های شهر قرار داد. خداوند متعال در اینجا طرز تفکر و عمل و برنامه مؤسسان این دو مسجد، یعنی مسجد قبا و مسجد ضرار را با هم مقایسه می کند و می فرماید: آیا کسی که بنای مسجد قبا را بر پایه تقوا و رضای الهی بنا نهاده بهتر است، یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه سست در کنار دوزخ نهاده که به زودی در آتش جهنم سقوط خواهد کرد؟ این تشبیه بیانگر بی‌ثباتی تفکر و سستی کار منافقان و استحکام اندیشه و بقای کار مؤمنان و برنامه‌های آنهاست. مؤمنان به کسی می‌مانند که برای بنای یک ساختمان زمین بسیار محکم را انتخاب کرده و آن را از شالوده با مصالح پردوام و مطمئن بنا می‌کند. اما منافقان مانند کسی هستند که ساختمان خود را بر لبه رودخانه‌ای که سیلاب زیر آن را به کلی خالی کرده و هر آن امکان دارد سقوط کند می سازد. سبحان الله. عزیزان، قرآن کریم در آیه دوم اشاره به حالت حیرت و سرگردانی دائمی منافقان نموده و می‌فرماید: آنها چنان در ظلمت نفاق سرگردانند که حتی بنایی را که خودشان برپا کردند همواره با عنوان یک عامل شک و تردید یا نتیجه شک و تردید در قلوب آنها باقی می‌ماند و تا زنده اند اثر و نقش آن از دل پر تردیدشان زائل نمی‌گردد. دوستان عزیز، داستان مسجد ضرار درسی است برای عموم مسلمانان در سراسر تاریخ زندگیشان. گفتار خداوند و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روشنی نشان می‌دهد که مسلمانان هرگز نباید آنچنان ظاهربین باشند که تنها به قیافه‌های حق به جانب نگاه کنند و از اهداف اصلی بی‌خبر و برکنار بمانند. مسلمان باید نفاق و منافق را در هر زمان و مکان و در هر لباس و چهره بشناسد، حتی اگر در چهره دین و مذهب و در لباس طرفداری از قرآن و مسجد بوده باشد. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله 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 سبحان الله 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 الحمدلله. تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در ادامه برنامه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 9 تا 12 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا 12 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله.